بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیستان هستم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود، اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب میکنم.
با سلام. کریستوفر هیل نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی روز چهارشنبه گفتگوها با مقام‌های پیونگیانگ را مثبت توصیف کرد. آقای هیل روز سه‌شنبه در سنگاپور مذاکراتی را برای رفع بن‌بست در روند خلع سلاح اتمی کره شمالی با مقام‌های این کشور انجام داده بود. مذاکرات خلع سلاح اتمی کره شمالی از ماه دسامبر، زمانی که واشنگتن گفت پیونگیانگ به رغم توافق با دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات جزئیات برنامه اتمی خود را اعلام نکرده، معلق مانده است. قیمت نفت روز چهارشنبه از مرز بشکه 112 دلار گذشت. نفت خام سبک برای تحویل در ماه مه در بازار نیویورک بشکه 112 دلار و 16 سنت معامله شد. افزایش بی‌سابقه قیمت نفت پس از آن رخ داد که یک گزارش دولتی حاکی از آن بود که موجودی نفت در آمریکا به گونه‌ای غیرمنتظره کاهش یافته است. پلیس پاکستان روز چهارشنبه گفت طی درگیری‌هایی در کراچی 7 نفر کشته شدند. خشونت‌های روز چهارشنبه که میان طرفداران و مخالفان پرویز مشرف رئیس جمهوری در گرفت، شدیدترین درگیری‌ها پس از روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان است. دیوان عالی کشور زیمبابوه موافقت کرده است درخواست گروه اصلی مخالفان دولت برای انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند. برخی تحلیلگران سیاسی میگویند حزب حاکم زیمبابوه عمدن اعلام نتایج انتخابات را به تعویق انداخته تا رابرت موگابه رئیس جمهوری کنونی فرصت کافی برای اقدامات سیاسی آتی داشته باشد. مشعل بازی‌های المپیک تابستانی پکن روز چهارشنبه در میان تظاهرات هزاران نفر وارد شهر سان فرانسیسکو آمریکا می‌شود. تظاهرکنندگان به نقض حقوق بشر در چین و سیاست این کشور در تبت اعتراض دارند. تدابیر امنیتی بی‌سابقه‌ای برای حفاظت از مشعل المپیک در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را در محکومیت اقدامات چین در تبت به رأی گذارند. این قطعنامه از چین می‌خواهد واکنش‌های خشونت‌آمیز به معترضین تبتی و به آنچه آن را ادامه‌ی سرکوب فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و زبانی در داخل تبت می‌نامد پایان دهد. قطعنامه همچنین پکن را به آغاز گفتگوهای بی‌قید و شرط با دالائی لاما رهبر روحانی تبت تشویق کرده و خواستار آزادی فوری تبتی‌های شده که به دلیل مخالفت مسالمت‌آمیز با سیاست‌های چین در تبت بازداشت شدند.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که نگاهی داشت به آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی آمریکا برای دومین روز در مقابل کنگره ایالات متحده سخن گفتند. کنارگیری وزرای اقتصاد و کشور دولت محمود احمدی نژاد، گفتگو با دکتر صادق زیبا کلام در تهران، پارلمان اروپا روز چهارشنبه به بحث درباره بحران سیاسی لبنان پرداخت. گزارشی داریم در این زمینه. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر ایالات متحده در آن کشور، همزمان با پنجمین سالگرد سقوط بغداد در مقابل سنای آمریکا حاضر شدند و درباره اوضاع عراق اظهار نظر کردند و به پرسش‌های نمایندگان کنگره پاسخ دادند. آقای پترایس گفت اوضاع امنیتی در عراق به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته، اما این امر قابل برگشت است. رایان کراکر ادعا کرد القاعده در عراق از بین رفته اما محو نشده و خشونت‌های فرقه‌ای در آن کشور کاهش یافته است، اما به ویژه می‌تواند با مداخله عوامل خارجی از سر گرفته شود. بلندپایه‌ترین مقام‌های آمریکا در عراق در اظهارات خود همچنین بر آنچه نفوذ خرابکاران ایران در عراق نامیدند تأکید گذاشتند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از رادیو فردا.
جنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، به سنای آمریکا گفت جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران افرادگرایان شیعه شبه نظامی عراقی را در قالب گروه‌های موسوم به گروه‌های ویژه آموزش می‌دهد، مسلح و هدایت می‌کند و مورد پشتیبانی مالی قرار می‌دهد. آقای پترایس به درگیری‌های خونین اخیر نیروهای عراقی و ائتلاف با گروه‌های ویژه در بصره و بغداد اشاره کرد و آن را به آنچه فعالیت‌های بدخواهانه ایران در عراق نامید نسبت داد.
Unchecked, the special groups pose the greatest long-term threat to the viability of a democratic Iraq.
جنرال پترایس گفت گروه‌های ویژه اگر زیر نظر گرفته نشوند در دراز مدت بزرگترین تهدید نسبت به زیست پذیری در یک عراق دموکراتیک خواهند بود. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گفت رهبران عراقی و ائتلاف بارها بر ضرورت پایبندی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به تعهداتش مبنی بر توقف حمایت‌های ایران از گروه‌های ویژه تاکید کردند، اما فعالیت‌های پلید سپاه قدس همچنان ادامه دارد. رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق، ضمن تایید اظهارات دیوید پترایس گفت ایالات متحده درباره گروه‌های ویژه و شبکه‌های شبه نظامیان شیعه و حامیانشان در سپاه قدس خیلی بیشتر از پیش می‌داند.
And we will continue to aggressively uproot and destroy them.
آقای کراکر گفت ما با پشتکار به نابودی و ریشه‌کن کردن آنها ادامه می‌دهیم.
At the same time, we support constructive relations between Iran and Iraq and are participating in a tripartite process.
رایان کراکر اضافه کرد ما در همین حال از روابط سازنده ایران و عراق حمایت می‌کنیم و از همین رو وارد مذاکرات سه‌جانبه‌ای درباره اوضاع امنیتی عراق شده‌ایم. سفیر آمریکا در عراق گفت انتخاب با ایران است.
Iran has a choice to make.
رایان کراکر با تاکید بر ضرورت موفقیت ایالات متحده در عراق گفت ایران آشکارا گفته است هر خلایی در عراق را پر خواهد کرد و شبه نظامیان شیعه نیز دوباره خود را تثبیت خواهند کرد. آقای کراکر گفت عدم موفقیت آمریکا در عراق به سود القاعده و ایران تمام خواهد شد. مردم عراق در ابعاد وسیع‌تری متحمل رنج و ناراحتی خواهند شد و احتمال بروز خشونت‌ها به کشورهای همسایه عراق می‌تواند پیامدهای ناگواری در منطقه و در جهان داشته باشد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. بعد از تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرای نفت، صنایع و معادن، رفاه و تأمین اجتماعی، تعاون و آموزش و پرورش در 3 سال از عمر دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه غلام حسین الهام سخنگوی دولت تایید کرد دو وزیر اقتصاد و کشور نیز کنار گذاشته خواهند شد. این در حالی است که آقای الهام اوائل این هفته خبر روزنامه ها در این مورد را دروغ 13 توصیف کرده و شایعات در خصوص تغییر وزیر امور دارایی و اقتصاد را رد کرد و آن را سیناریویی برای تحت الشعاع قرار دادن برنامه های اقتصادی دولت خواند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در وبلاگ شخصی خود تغییرات در کابینه را سیاستی در راستای نوآوری عنوان کرده است. موضوعی که صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران آن را مردود می دانند. آقای زیبا کلام در گفتگوی با رادیو فردا می گوید
والا این که این تغییرات چجوری می تونه ارتباط پیدا کنه به نوآوری و شکوفایی نمی دونم، والا خودش قابل بحث هستش. بالواقع نکته جالب در خصوص این تغییرات این هستش که هیچ کس هیچ کس، و من بازم تکرار میکنم، هیچ کس واقعا نمیدونه که این وزرا چرا عوض شدن. یعنی حتی طرفداران ایشون، سایت های وابسته به ایشون، مطبوعات طرفدار حکومت، تو اونا هم یک کلام شما پیدا نمیکنید که آقاشون آخه علت این تغییر تحولات چیه. و حدس بنده این هستش که این دلایل برمیگرده به شیوه مدیریتی آقای احمدی نژاد. یعنی شیوه مدیریتی آقای احمدی نژاد در حقیقت خیلی خیلی شیوه نظامی به تعبیری هستش. یعنی ایشون دستور میدن، ایشون فرمان صادر میکنن و کابینه هم باید اینا رو اجرا بکنه. یعنی فرواقع هیئت دولت نیست، کابینه نیست، من میگویم شما هم اجرا میکنید، من فکر میکنم شما هم تایید میکنید، من دستور میدم شما هم اجرا میکنید، اونی که من میگم صحیح، اونی که من میگم درسته، اونی که من میگم منطقیه. اساسا چیزی به نام کار دست جمعی، مشارکت دست جمعی، فکر دست جمعی، تصمیم گیری دست جمعی کمتر به نظر میرسه در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشته باشه. ایشون فرمانده هستن و ایشون دستور صادر میکنن و الباقی فقط باید دنبال ایشون بدوئن و اون دستورات رو اجرا بکنن. من بعید به نظرم میرسه که چنین شیوه مدیریتی در قرن 21 برای یک کشور 70 میلیونی که 1001 جور مشکله و مسئله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خارجی، داخلی داره بتونه خیلی شیوه موثری باشه.
در کابینه های بعد از انقلاب چنین وضعیتی رو شما به یاد دارید یا خیر؟
والا من در هیچ یک از کابینه های بعد از انقلاب چنین وضعیتی رو به یادم نمیاد که وجود داشته باشه.
شما فکر میکنید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این شیوه مدیریت آقای احمدی نژاد، یعنی این شیوه تغییر و تحول رو پذیرا هستن یا احیانا انتقادی دارن؟
والا تا به الان اگر هم آیت الله خامنه ای، اگر ایشون واقعا دلنگرانی های و انتقاداتی و خردگیری های از آقای احمدی نژاد داشته باشن، سعی کردن که اون رو نشون ندن. و ظرف 3 سال گذشته آیت الله خامنه ای خیلی اساسی، بنیادی و همه جانبه و اصولی و پروپاقرد از آقای احمدی نژاد و سیاستاشون دفاع کردند. یعنی کلامی در این 3 ساله آیت الله خامنه ای نفرمودن که حکایت از این بکنه که یه قدری مثلا انتقاد دارن، یه قدری دلگیر هستن، یه قدری مکدر هستن از برخی سیاست ها، برخی کارا، برخی تصمیمات و برخی حرف های آقای احمدی نژاد. به عکسش، اون چه که تا به امروز آیت الله خامنه ای گفتن یک سره تایید تصدیق آقای احمدی نژاد بوده. بنابراین پاسخ سوال شما این میشه که به هر حال اگر آیت الله خامنه ای انتقادی هم دارن، تا به حال اینو مطرح نکردن.
چون به یاد دارم که مدیر مسئول روزنامه کیهان که نماینده ولی فقیه هستن، دفعه آخری که آقای احمدی نژاد تغییر و تحولاتی در کابینه دادن، در یادداشتی به هر حال از این شیوه مدیریت انتقاد کردن.
البته آقای حسینی شریعت مداری، واقع مطلب این هستش که ایشون یه دولتی هستن برای خودشون. یعنی میخوام بگم که آدمی هستن که خیلی مستقل فکر میکنن و اگر چیزی به ذهنشون برسه که فکر کنن این درسته، او رو اعلام میکنن و خیلی حالا کاری ندارن که مثلا آقای احمدی نژاد خوشش اومده، بعدش اومده. نمیشه گفتش که چون آقای حسین شریعت مداری از بعضی از جنبه های عملکردی آقای احمدی نژاد انتقاد کردن، این انتقاد در حقیقت مبین نظرات مقام معظم رهبری هستش.
صحبت های دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تحلیلگر سیاسی در تهران را میشنیدید در رابطه با کنار گذاشتن 2 وزیر دیگر از کابینه محمود احمدی نژاد.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ساعت 12:14 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. پارلمان اروپا روز چهارشنبه به بحث و تبادل نظر درباره بحران سیاسی لبنان پرداخت، ولی در مورد اینکه چگونه اتحادیه اروپا میتواند در اوضاع لبنان که سوریه، ایران، اسرائیل و آمریکا هر یک سهمی در آن دارند مداخله ای داشته باشد، به توافقی نرسیدند. جزئیات بیشتر را به نقل از خبرگزاری آلمان میشنویم.
اولی رن، رئیس کمیسیون گسترش اتحادیه اروپا، در آغاز اجلاس بحث و گفتگو درباره لبنان هشدار داد که هر لحظه ممکن است برخوردهای خشونت‌آمیزی که پیامدهای غیر قابل پیشبینی برای آن کشور و مردم آن داشته باشد روی دهد. آقای رن گفت اولویت اصلی کمیسیون در آینده نزدیک حمایت از تلاش‌های اتحادیه عرب برای حل بحران دیرپای لبنان است، زیرا آن نهاد تنها گزینه است که می‌تواند راه حلی برای آن کشور بیابد. خبرگزاری آلمان در گزارش خود می‌گوید پس از پایان دوران خدمت امیل لهود در مقام ریاست جمهوری لبنان، آن کشور دستخوش آشفتگی سیاسی شده و تا کنون پارلمان نیز نتوانسته است در مورد جایگزین وی به توافقی دست یابد. تا کنون بحث‌های جلسات متعدد پارلمان لبنان نتوانسته است به بنبستی که بر اثر اختلاف نظرهای جناح‌های طرفدار و مخالف سوریه به وجود آمده است پایان دهد. یکی از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان اتحادیه اروپا گفته است که لبنان نمی‌تواند از دمشق و یا مخالفت با دمشق اداره شود. یکی از نمایندگان لیبرال نیز در ادامه بحث می‌گوید ما باید نقص دمشق و سایر کشورها را در نظر داشته باشیم، ولی توجه خود را به تقابل میان نیروهای جدید در لبنان متمرکز کنیم. خبرگزاری آلمان می‌افزاید برخی از نمایندگان پارلمان اروپا به نقش اساسی و مهمی که حزب الله لبنان ایفا می‌کند اشاره داشتند، ولی نماینده راستگرای لهستان معتقد بود که آن گروه باید در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد. اما اکثر نمایندگان بر این حقیقت تأکید ورزیدند که تنها راه مناسب خروج از بنبست احتمالاً این خواهد بود که سیاستمداران لبنان راه مصالحه‌ای با پشتیبانی اتحادیه اروپا بیابند، ولی ظاهراً این نقش محدود به مزاق گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا خوش نیامد. وانها معتقد بودند که اروپا میتواند نقش مؤثرتری جز تماشاگر بودن ناتوانی‌های اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در سیاست لبنان ایفا کنند.
یک نشریه کانادایی از نقش دولت مردان این کشور نسبت به رعایت برابری در قبال وضعیت وخامتبار آوارگان یهودی کشورهای عربی انتقاد کرده است. کانادا ریاست گروه همکاری کمک به پناهندگان منطقه خاورمیانه را بر عهده دارد. سنای ایالات متحده هفته گذشته با تصویب قطعنامه خواستار رعایت برابری در رسیدگی به وضعیت آوارگان فلسطینی و یهودی کشورهای عرب منطقه شده بود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی اتاوا سیتیزن از نقش کانادا در کمک به پناهندگان یهودی منطقه خاورمیانه و انتقال آنها از مناطق جنگ زده به کشورهای امن انتقاد کرده است. اتاوا سیتیزن می نویسد در حالی که سنای آمریکا هفته گذشته قطعنامه ای را تصویب کرد و از دولت مردان این کشور مصرانه خواست تا در یافتن راهکارهای مؤثر برای استقرار صلح در خاورمیانه در کمک به پناهندگان فلسطینی و یهودی برابری و انصاف را رعایت کنند، کانادا نسبت به وظایف خود در این زمینه کوتاهی کرده است. کانادا ریاست گروه کمک به پناهندگان در مراحل چند جانبه صلح در خاورمیانه که برای اولین بار در سال 1991 در اسپانیا تأسیس شد را به عهده دارد. اتاوا سیتیزن می نویسد قطعنامه جدید صدای ایالات متحده نه تنها کشورهای خاورمیانه بلکه به طور ویژه کانادا را در یاری رساندن به پناهندگان خطاب قرار می دهد. در بخشی از این قطعنامه که هفته گذشته در سنای آمریکا تصویب شده آمده است به رسمیت شناختن حقوق پناهندگان فلسطینی و نادیده گرفتن حقوق برابر برای پناهندگان یهودی کشورهای عربی ناعادلانه و نامناسب قلمداد می شود. اتاوا سیتیزن خاطر نشان می کند کانادا در مقام رئیس گروه همکاری در عملکرد خود نسبت به رسیدگی به وضعیت وخیم پناهندگان یهودی تردید نشان داده و بر این باور است موضوع پناهندگان یهودی و مطرح کردن آن با کشورهای عرب منطقه مراحل صلح را پیچیده و بغرنج‌تر خواهد کرد. این نشریه می افزاید در حالی که شواهد بسیاری وجود دارد که نسبت به فلسطینیان یهودیان بیشتری آواره شده و در واقع کانادا با کوتاهی خود به دشواری وضعیت پناهندگانی که از سوی گروه‌های ضد صهیونیست در همه کشورهای منطقه خاورمیانه موزل قربانی کردن یهودیان محلی را به بهانه دشمن خارجی توجیه کرده دامن می زند. این نشریه به خوانندگان خود یادآوری می‌کند سازمان ملل متحد تعداد پناهندگان فلسطینی را 726,000 و تعداد پناهندگان یهودی را از ابتدای موجودیت اسرائیل 850,000 ثبت کرده، در حالی که بیش از 57,000 یهودی پس از خروج از ایران آواره شدند. اتاوا سیتیزن می نویسد زمان آن فرا رسیده تا اتاوا با گسترده تر کردن افق دید خود در مراحل صلح این واقعیت را به رسمیت بشناسد که بدون اجرای عدالت استقرار صلح امکان پذیر نخواهد بود و عدالت در منطقه خاورمیانه به رسیدگی به وضعیت آوارگان یهودی در کشورهای عرب خاورمیانه و ایران بستگی خواهد داشت. این نشریه به دولت مردان کانادا توصیه می کند تا وضعیت وخامتبار جمعیت آوارگان یهودی را به اسکان مجدد آنها در دیگر کشورها و یا ادغام در جمعیت اسرائیل محدود ندانسته و با واقعیت موجود در مورد زندگی آوارگان یهودی و فلسطینی با برابری و انصاف روبرو شود. اتاوا سیتیزن می نویسد هر 36 کشور عضو گروه کمک به پناهندگان در دیدارهای سال 1999 میلادی در مسکو خواستار کنار گذاشتن استانداردهای دوگانه و بر به رسمیت شناختن اصل برابری حقوق برای پناهندگان فلسطینی و یهودی مهر تایید نهادند. این نشریه کانادایی می نویسد علی‌رغم تاکیدهای بسیار بر رعایت انصاف و برابری کانادا در مقام رئیس این گروه حقوق پناهندگان یهودی کشورهای عربی را به طور کامل نادیده گرفته و تارنمای دولت فدرال صرفاً به وضعیت وخامتبار پناهندگان فلسطینی که در درگیری‌های عرب و اسرائیل بی خانمان شدند اشاره می کند. اتاوا سیتیزن در پایان با انتقاد نسبت به کوتاهی اتاوا در کمک به پناهندگان یهودی می نویسد جوامع یهودی که طی هزار سال گذشته و حتی پیش از ظهور اسلام در کشورهای عربی در این منطقه اقامت داشتند امروز به دلیل وجود اسرائیل مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از سرزمین‌های خود رانده شدند. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شب گذشته شهر سانفرانسیسکو شاهد تظاهرات گسترده‌ای با حضور جمعیت کثیری از مخالفان عملکرد دولت چین در مسائل حقوق بشری بود. این تظاهرکنندگان با روشن کردن شمع مخالفت خود را به طور سمبولیک با ورود مشعل المپیک به شهر سانفرانسیسکو نشان دادند و سخنرانان این جلسه ریچارد گیر، بازیگر سینما، و دزموند توتو، کشیش آفریقایی جنوبی برنده جایزه نوبل، از پرزیدنت بوش درخواست کردند تا مراسم گشایش بازی‌های المپیک تابستانی 2008 پکن را تحریم کند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
روز گذشته شهر سانفرانسیسکو با ورود مشعل المپیک به فرودگاه این شهر به حالت آماده باش درآمد و امروز در حالی که تا چند ساعت دیگر مشعل المپیک 2008 پکن حرکت 6 مایلی خود را در این شهر آغاز می‌کند، اهالی شهر آماده می‌شوند تا در یکی از بزرگترین تظاهرات تاریخ این شهر شرکت کنند. این تظاهر کنندگان که به عملکرد دولت چین نسبت به شهروندان تبت و دیگر موارد مربوط به نقض حقوق بشر توسط این کشور اعتراض دارند، توانستن حداقل یکی از دوندگان حامل مشعل را به عقب نشینی وادارند. بنابر گفته سخنگوی کمیته حرکت مشعل المپیک، این دونده که نام او فاش نشده است، به دلایل امنیتی از حمل مشعل در خیابان‌های شهر سان فرانسیسکو خودداری کرده است. طول حرکت مشعل که پیش از این قرار بود به مسافت 8 مایل به دور ناحیه بندری معروف به بی ایریا باشد، همکنون به 6 مایل تقلیل پیدا کرده است و آقای گاوین نیوسام، شهردار شهر سان فرانسیسکو، امروز اعلام کرد که این مسیر از پیش تعیین شده می تواند به دلایل امنیتی هر آن تغییر پیدا کند. هرچند پلیس سان فرانسیسکو تعداد تظاهر کنندگان را به 6500 نفر تخمین می‌زند، اما از همکنون سازمان شورای همبستگی برای نجات دارفور اعلام کرده است که بیش از 2100 تظاهر کننده را به خیابان‌ها خواهد کشاند. علاوه بر این، ده‌ها هزار تن از اهالی شهر نیز برای تماشای حرکت مشعل المپیک در کنار خط سیر عبور آن جمع خواهند شد. آقای نیوسام، شهردار سان فرانسیسکو، شهری که پس از مدت‌ها رقابت با شهر سیاتل توانست امتیاز عبور مشعل المپیک را از آن خود سازد، روز گذشته با نمایندگان تظاهر کنندگان ملاقات کرد و به آنها توصیه کرد که از آسیب رساندن به مشعل المپیک خودداری کنند. آقای نیوسام که میکوشد تا ضمن ایجاد امنیت عمومی به مسئله مهم آزادی بیان شهروندان آمریکایی نیز توجه کند، به تظاهر کنندگان گفت: ما از تظاهرات صلح‌آمیز استقبال میکنیم، اما کاری نکنید که شما را از پیام اصلیتان منحرف سازد. به خاطر داشته باشید که دوران هیپی ها گذشته و این تابستان 69 و آغاز دهه عشق نیست. شهر ساحلی سان فرانسیسکو به خاطر جمعیت کثیر چینی تبار آن برای عبور مشعل المپیک 2008 پکن انتخاب شد و مقامات شهری که از روز نخست انتظار این تظاهرات را داشتند، خود را از مدت‌ها پیش برای مقابله با آن آماده کردند. از طرفی شهروندان چینی تبار شهر نیز امروز در خیابان‌های سان فرانسیسکو تجمع خواهند کرد تا حمایت خود را از کشور چین و برگزاری بازی‌های المپیک در پکن نشان دهند. این یکی از پرسر و صدا ترین مراسم حرکت مشعل در تاریخ بازی‌های المپیک محسوب می‌شود. این مشعل که دولت چین نام سفر هماهنگی و هارمونی را بر آن گذاشته، در ماه مارس از المپیاد یونان به حرکت درآمد تا سفر 85,000 مایلی خود به 6 کشور به دور جهان را آغاز کند. هرچند همکنون صحبت از قطع ادامه این سفر و ورود مشعل به کشورهای باقی مانده شده است، اما دولت چین و کمیته برگزاری المپیک 2008 پکن مصممند که این سفر را ادامه دهند. سخنگوی این کمیته، آقای سان ویدا، روز گذشته به خبرنگاران گفت: هیچ نیرویی نمیتواند از حرکت مشعل المپیک جلوگیری کند. با این حال، سان فرانسیسکو شهری است غیر قابل پیش بینی و انتظار می‌رود تا دقایقی پیش از حرکت مشعل المپیک پکن، یک دونده مرد اوریان نیز به حمایت از گروه‌های طرفدار برهنگی مشعلی را در همان مسیر به حرکت درآورد.
شنوندگان عزیز، با گزارش فیروزه خطیبی، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. نگاهی دیگر میاندازیم در پایان این مجله به مهمترین خبرها. دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر واشنگتن در بغداد، برای دومین روز در برابر کنگره آمریکا سخن گفتند. جنرال پترایس گفت: با وجود پیشرفت‌ها، وضعیت امنیتی عراق شکننده است و القاعده در عراق تهدیدی جدی است. قیمت نفت روز چهارشنبه از مرز بشکه 112 دلار گذشت. نفت خام سبوت برای تحویل در ماه می در بازار نیویورک بشکه 112 دلار و 16 سنت معامله شد. افزایش بی سابقه قیمت نفت پس از آن رخ داد که یک گزارش دولتی حاکی از آن بود که موجودی نفت در آمریکا به گونه غیر منتظره کاهش یافته است. دولت عراق روز چهارشنبه در پنجمین سالگرد سقوط رژیم صدام حسین در بغداد مقررات منع عبور و مرور یک روزه برقرار کرد. به رغم تشدید تدابیر امنیتی، درگیری نیروهای عراقی و شبه نظامیان طرفدار مقتدی صدر در شهرک صدر ادامه داشت. نارامی‌های روز چهارشنبه 16 کشته و 27 مجروح بر جای گذاشت. انتظار می‌رود اعضای مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه شب قطعنامه‌ای را در محکومیت اقدامات چین در تبت به رأی گذارند. این قطعنامه از چین می‌خواهد واکنش‌های خشونت‌آمیز به معترضین تبتی و آنچه که سرکوب همه جانبه نامیده شده است پایان دهد. و پلیس پاکستان روز چهارشنبه گفت یه درگیری‌هایی در کراچی میان طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری هفتن کشته شدند. بخش بعدی خبر ساعت 1